ساعت 20 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. روزنامه اعتماد با انتشار گزارشی از شکنجه‌های جسمی کودکان در مرکزی با مربیانی که طلبه هستند خبر داد. شورای همکاری خلیج فارس خواستار همکاری کامل ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد. علی خامنه‌ای میگوید توافق با غرب در صورت دست نخوردن زیرساخت‌های هسته‌ای اشکالی ندارد. روزنامه اعتماد چاپ تهران به نقل از منابع آگاه از شکنجه‌های جسمی و آزار شدید کودکان در یک مرکز نگهداری کودکان بد سرپرست و بی سرپرست در منطقه تهران پارس خبر داده که مربیان آن طلبه هستند. این روزنامه در شماره روز یک شنبه خود گزارشی با عنوان داغ ماندگار نوشت که یک کودک 7-8 ساله در مؤسسه خیریه زنجیره مهر ماندگار به خاطر شب ادراری مورد شکنجه قرار گرفته است. در ادامه این گزارش آمده سوزاندن دست و پای این بچه از طریق چند منبع دیگر هم تایید شده و تصاویری هم صحت آن را اثبات می کنند. این روزنامه اضافه کرد این تنها یکی از قصه های وحشتناک این مرکز است و منابعی می گویند ماه هاست که روزگار 24 بچه بی سرپرست و بد سرپرست ساکن در این مرکز همین است. شورای همکاری خلیج فارس خواستار همکاری کامل جمهوری اسلامی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد و تاکید کرد هر گونه مذاکره با ایران باید علاوه بر موضوع هسته‌ای به نگرانی‌های امنیتی کشورهای عربی نیز بپردازد. وزیران خارجه 6 کشور عضو این شورا روز یکشنبه در بیانیه پایانی نشست خود در ریاض همچنین بر لزوم مشارکت کشورهای عربی در تمامی مذاکرات با ایران تاکید کردند. و علی خامنه‌ای در دیدار با مقام‌های صنعت هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت توافق با غرب در صورتی که زیرساخت‌های هسته‌ای تخریب نشوند اشکالی ندارد.
ممکنه در این زمینه‌های بخواید توافق‌هایی بکنید، عیب نداره توافق کنید، اما زیرساخت‌ها دست نخوره، اینا خراب نشه.
علی خامنه‌ای همچنین با بیان اینکه جمهوری اسلامی اگر می‌خواست می‌توانست سلاح هسته‌ای بسازد، بار دیگر چالش‌ها بر سر برنامه هسته‌ای را بهانه‌گیری خواند. شاهزاده رضا پهلوی آخرین ولیعهد ایران در پیامی نوشت که گروهی از وکلای ایرانی فرانسوی در تماس با دبیرخانه او گزارشی تهیه کرده‌اند که نشان می‌دهد هیچ مانع قانونی برای افزودن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا وجود ندارد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیش از این از سوی آمریکا به عنوان سازمان تروریستی شناخته شده، اما به رغم رأی مثبت دی ماه گذشته نمایندگان پارلمان اروپا به قرار گرفتن نام سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی، شورای اروپا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا تاکنون به طور رسمی نام این نهاد نظامی را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار ندادند. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با پژمان گلچین تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آلمان داشتم، نظر وی را در مورد این موضوع جویا شدم. پژمان گلچین:
سپاه حتی اگر یک گروه تروریستی هم نباشه، ضرورت داره که در لیست تروریستی قرار بگیره، به خاطر اینکه زیر مجموعه‌ای داره معروف به 4H، یعنی حماس، حزب الله، هشت شبی و حوثی‌ها، که حالا زیر مجموعه گسترده‌تری دارن و خب قاعدتاً جریان‌ها در کل منطقه عملکردشون برای بسیاری از سیاسیون منطقه آشناست و می‌دونن که اینها جریان‌های تروریستی هستن و خب همه اینها زیر مجموعه سپاه هستن. الان ما در برابر مسئله تروریست نامیده شدن سپاه توسط اتحادیه اروپا که به کلات مطرح میشه که سپاه بند حقوقی براش نداریم ما سپاه رو تروریستی اعلام کنیم، هم آنان لبربوک این رو مطرح کرده، هم جوزف بورل مطرح کرده، هم برخی از کارشناسان اتحادیه اروپا و سیاسیون اتحادیه اروپا این رو مطرح کردن و گویی جوری به مسئله سپاه میپردازن که با یک ارگان شفاف حقوقی حکومتی ثبت شده بین‌المللی روبرو هستن، در صورتی که ما میبینیم و دیدیم به کلات به دفعات، اولا که امریکا در حدوداً 2 سال قبل یا 3 سال قبل تاریخ دقیقش خاطر نیست، سپاه رو تروریستی اعلام کرد توسط ترامپ در اردیبهشت ماه بود و بعد از تروریستی نامیده شدن سپاه، بسیاری از عملکردهای سپاه در سوریه محدود شد، در عراق محدود شد. خب این فواید این داستان بود و به هر حال هنوزم دولت اخیر امریکا این مسئله تروریستی نامیده شدن سپاه رو لغو نکرده. پس اتحادیه اروپا باید با این تناقض خودش روبرو بشه. یکی این زمین واقعی سیاسیه که به هر حال سپاه بسیار مستندات و فراوانی براش وجود داره که تروریستیه و عملیات‌هایی که انجام میده تروریستیه، و اینکه به هر حال کشوری مثل امریکا به عنوان یکی از مراجع حقوقی بین‌المللی، حتی در دولت اخیر بایدن که مقابل دولت ترامپ هم هست، سپاه رو از لیست تروریستی خودش خارج نکرد. چطور اروپا هنوز اسناد حقوقی در این رابطه نمیبینه و اینها تناقضاتیه که به نظر کارشناسان اروپایی باید اینو بهش پاسخ بدن.
ببینید، نکته این هستش که ما وقتی صحبت‌های برخی سیاستمداران اتحادیه اروپا، از جمله جوزپ بورل رو که رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا هست، میشنویم، میبینیم ادعاهایی رو مطرح میکنن که خب واقعا در تناقض با واقعیت هست. یعنی الان این گروه وکلایی که برای شاهزاده رضا پهلوی گزارشی رو فرستادن، کار کارشناسی انجام دادن و با قطعیت بیان کردن که هیچ منع قانونی نداره، ولی افرادی مثل آقای بورل و شاید چند سیاستمدار دیگه در رأس سیاست خارجی اتحادیه اروپا رسما حقیقت رو پنهان میکنن و نوع دیگه ای صحبت میکنن که انگار منع قانونی واقعا وجود داره. این تناقض رو شما چطور میبینید؟ واقعا به نظر شما چرا برخی سیاستمداران اتحادیه اروپا این گونه باید رفتار بکنن؟
ورود به مبحث سیاست و سیاسی بودن یک ورودیه که ما باید این زمین رو خیلی مستقل از منافع سیاسی خودمون خیلی به اصطلاح سرد باید تحلیل کنیم. در زمینی که سیاستمداران اروپایی بازی میکنن، بحران‌های وجود داره. بحران‌هایی که بحران‌های داخلیشونه. این بحران‌های داخلی سیاستمداران اروپایی دو چیزه. یکی منابع اولیه است، یکی مسئله مهاجرته. یعنی اینها هر اتفاقی که در جهان میفته همواره با این دو بحران میسنجن. دسترسی ما به منابع اولیه و معادن و ذخایر بین‌المللی کم میشود یا زیاد میشود و اینکه این اتفاق چه تأثیری در هجوم مهاجران جدید به جامعه ما خواهد گذاشت و آیا این مهاجران ورودشون کم خواهد شد، زیاد خواهد شد. لذا ما سیاست اتحادیه اروپا رو باید در زمین خودشون ببینیم، نه در زمین مبارزان ایران و براندازان ایران که واقعا زمین سختی هم هست، مردم هزینه میدن. اما اروپایی‌ها رو باید در اون زمین تحلیل کرد و یک نگرانی در اروپا هست که اگر در صحبت خانم آنا برگوک هم بود که اگر نقشه منطقه تغییر بکنه، اگر که فضای ایجاد بشه که مرکزیت قدرت در ایران به هم بریزه، ما با یک ناآرامی گسترده در خاورمیانه روبرو هستیم و قاعدتا ناآرامی گسترده احزاب اروپایی رو نگران میکنه برای هجوم مهاجران. برای همین این نگرانی رو دارن که خب چه کسانی قراره در زمانی که ما قرار حمایتشون بکنیم قراره بیان منسجم کنار هم با برنامه با پروژه جای جمهوری اسلامی رو بگیرن و جایگزین اون بشن. این مبحثیه که خب به هر حال اپوزیسیون باید پاسخ بده. اما یک نکته مهم دیگه هم هست که در فلسفه نظری سیاسی مهمه، اینه که اروپا حداقل 100 ساله که پلیتیک رو اکونومیک میفهمه، یعنی سیاست رو اقتصادی میفهمه، که در صحبت اول هم بود که نسبت منافع اقتصادی خودش گام برمی‌داره و توجه نمی‌کنه که این منافع اقتصادی اون کوتاه مدته اما عوارض بلند مدتی خواهد داشت. این عوارض بلند مدت میتونه موقعیت اروپا رو به خطر بیاندازه. مسئله مهم اینه که به نظر من منابع برای اروپا مهمه و نگران هجوم مهاجران جدید از منطقه به اتحادیه اروپا هستند و خب اپوزیسیون ایرانی باید پاسخی در خور برای این در قبال نیروهای اروپایی داشته باشه در هنگامی که نقدشون میکنه و در بستر متناقض میبینه این نیروهای سیاسی اروپایی رو.
گفتگوی بود با پژمان گلچین. اما ایرانیان روز شنبه با تجمع در ده‌ها شهر جهان ضمن ادامه اعتراضات علیه جمهوری اسلامی، مراسم و آیین‌های نمادینی به مناسبت زادروز کیان پیرفلک، کودک کشته شده با شلیک مستقیم نیروهای حکومتی برگزار کردند. در همین زمینه نسرین افشار با جلال ایجادی جامعه شناس گفتگو کرده و از او در مورد تأثیر افشاگری خانواده ها در رساندن پیامشان به دنیا و ادامه اعتراضات اخیر علیه جمهوری اسلامی پرسیده است.
این یک قتل دولتی بوده و شواهدی هم نیز وجود داره که این قتل توسط نیروهای سرکوبگر رژیم اتفاق افتاده، هرچند که رژیم از همون ابتدا سعی کرد که این امر رو در ارتباط با اقدامهای به اصطلاح تروریستی یک غیر دولتی قرار بده، ولی به هر حال پیوسته جمهوری اسلامی در تمام زمینه‌ها دروغ گفته و این گونه واکنش‌های جمهوری اسلامی دیگر نمی‌تواند در واقع فریب دهنده باشد، نه در ارتباط با ایرانیان، نه در ارتباط با جامعه جهانی. و بنابراین امروز هم ما میبینیم که چگونه یک کودک بسیار جوان که 9 ساله بودش، کیان پیرفلک، به دست جمهوری اسلامی کشته میشه. امروز میبینیم که با توجه به این جنایتی که صورت گرفته، چگونه جهان همبستگی خودشو با این خانواده نشون میده و با روح و روان کیان سمبولی از یک دانش هستش. با این شخصیتی که بسیار بسیار جوان بود، ولی که حرفهایی که میزد حرفهای دانشمندانه بود، و همون گونه که در حتی صحبتهاش هم مطرح کرد، صحبت از در واقع چی کرد، گفتش که خدای رنگین کمان. برابری امروز اگر جهان در ارتباط با جنبش انقلابی ایران، یعنی جنبش مهسا، کماکان به شیخهای گوناگون سمپاتی خودشو نشون میده، به خاطر اینکه این جنبش به شیخهای گوناگونی ادامه کاری خود رو تضمین کرده و در ارتباط با سوگواری و یا در این مورد که هم سوگواری هم تولد هستش، دو جنبه رو در خودش داره. برابر این پیامی که جامعه جهانی میده به خانواده، برای خود کل ایران و برای زنان و جوانان ایران هستش. و به این خاطر هستش که من فکر میکنم که تأثیری که چنین تراژدی هایی روی جهان ما میذاره بسیار بسیار مهم هست و ما نمیتوانیم این رو قضیات ببریم و باید به چنین اقدام هایی توجه کرد و اونها رو تقویت کردش.
آقای ایجادی، چقدر زنده نگه داشتن یاد کشته شده های اعتراضات که حالا از انحصار خانواده های اونها در اومده و ما به شکل های مختلف میبینیم که در شبکه های مجازی و یا با تجمعاتشون در سراسر دنیا در مورد اونها و جنایاتی که توسط جمهوری اسلامی به اونها وارد شده صحبت میکنن همچنان، سوال من از شما اینه، این اتفاق چقدر به ادامه اعتراضات زن زندگی آزادی کمک کرده و چقدر حکومت رو که تلاش کرده با خاموش کردن صدا های معترضین اعتراضات رو تمام کنه مستحصل کرده؟
در واقع انقلاب مهسا، انقلابی که در یک نقطه از ایران شروع شد، به انقلاب و در واقع جنبشی در کل ایران خاتمه پیدا کرد که خاتمه پیدا کردن خود سرآغاز روند انقلاب در ایران بود و در کل جهان هم بازتاب بسیار بسیار بالایی داشت. یعنی این که شما می‌فرمایید که از انحصار یک خانواده بیرون می‌آید، این همون تمایل به آزادی است، همون تمایل به عدالت اجتماعی است و همون اعتراض و شورش علیه نظام جمهوری اسلامی هستش که جامعه ایران رو با جامعه جهانی هم صدا میکنه. بنابراین امروز وقتی ما میبینیم که تمام جنایات های جمهوری اسلامی در سطح جهان انعکاس پیدا میکنه، هر اعدامی که میشه، هر کشتاری که شده، بلافاصله در سطح جهانی ایجاد احساس در واقع پشتیبانی با خودش تولید کرده و این همبستگی که در جامعه ایران به وجود اومده یک همبستگی عمیق ملی هستش. جنبش مهسا یک انقلاب ملی هستش و بنابراین تمام شکل‌های این انقلاب، چه به شکل اعتراض‌های خیابانی، چه به شکل اعتراض‌های کارگری، چه به شکل در واقع سوگواری‌های گوناگون و همچنین تمام مراسمی که مربوط به پس زدن و به آتش انداختن حجاب هست، همه جلوه‌های گوناگون این انقلاب هستش. پس بنابراین جمهوری اسلامی تمایلش در چیست؟ تمایلش در منکوب کردن، به فراموشی سپردن کل این انقلاب و هر پدیده‌ای که سمبولی از این انقلاب هستش. و به این خاطر هم هست که عملا در ارتباط با کیان تمام تلاشی که جمهوری اسلامی و توطئه‌ای کرد که این رو در واقع خاموش بکنه. و خاطرتون هست زمانی که این فرزند عزیز ما کشته شد، خانواده او فرزند خودشون رو بردن خونه‌شون که نگهداری بکنن، رو توی یخ قرار دادن که خود اونها به سوگواری و مراسم سوگواری بپردازن، زیرا می‌دانستند که حکومت جمهوری اسلامی می‌خواهد او رو برباید. به این خاطر هم هستش که امروز ما توجه داشته باشیم که صدای معترضین کماکان پیوسته ادامه پیدا خواهد کرد. هر فرصتی که در ایران به وجود بیاید، چه در درون خیابان باشه، چه در شبکه‌های مجازی باشه، چه در ارتباط با مراسمی مانند مراسم تولد و سوگواری کیان باشه، همه پیوسته فرصت‌های زیبایی هستش که مردم بگویند که ما خاموش نیستیم، ما در واقع متوقف نکردیم مبارزات خودمون رو. پس بنابراین همون گونه که این عزیزان هم گفتن که قسم به خون کیان ایستادیم تا پایان، و این خیلی خیلی معنیدار هستش. پایان یعنی کجا؟ پایان یعنی پایان جمهوری اسلامی.
با
برنامه رادیو فردا گوش میکنید.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 21.